بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 18 درس متافیزیک فلسفه عمومی در غرب با موضوع هگل و مسئله شکاکیه. داشتیم اینو توضیح میدادیم که استفاده منطقی از اصل والای عقل لاجرم استفاده تنظیمی از اون رو مفروض میگیره. منتها گفتیم که ما اینجا با یه چالش تفسیری مواجه میشیم. در پیش از این توضیح دادیم که اصل والای عقل جنبه توصیفی قاعده منطقیه که به اشیاء اعمال میشه. یعنی اگر قاعده منطقی میگه ما باید بریم دنبال شناختای نامشروط، اصل بالای عقل داره میگه ما باید بریم دنبال اشیاء نامشروط. منتها ما در تمایز بین در واقع جنبه منطقی و جنبه استعلایی یا کاربرد منطقی و کاربرد واقعی دو جور قاعده رو بحث کردیم. یکی اون قاعده ای که کانت در مقدمه دیالکتیک استعلایی مطرح میکنه که در واقع قاعده منطقی و اصل والا باشه. یکی اون سه تا قاعده ای که تو زمینه دیالکتیک استعلایی مطرح میکنه که اصول همگنی و تشخیص و پیوستگی باشه. نکته ای که وجود داره اینه که ما اینا رو بر هم تطبیق دادیم، چون توی زمینه دیالکتیک استعلایی تمایز تنظیمی و تقویمی رو مطرح میکنه، توی مقدمه دیالکتیک استعلایی تمایز منطقی استعلایی رو مطرح میکنه که ما گفتیم در واقع کاربرد واقعی عقلی همون کاربرد استعلایی باشه، اهم از کاربرد تقویمی و تنظیمی. مطابق گفتیم که این دوتا بر هم منطبق میشن دیگه، یعنی اون کاربرد منطقی روی دیگر کاربرد چیه؟ استعلایی. و این جلسه پیش هم گفتم که در اصول سگانه نحوه تطابق جنبه منطقی و استعلایی روشنه. یعنی در مورد فرض کنید اصل همگنی که میگیم هر دوتا مفهومی که داشته باشیم یه مفهوم عام‌تری براش هست، اصل استعلایی مطابقش هم خیلی فرقی نمی‌کنه. اگه اینجا میگیم هر مفهومی یه مفهوم عام‌تری داره، اونجا هم داریم میگیم چی؟ در واقع هر دو نوعی که در خارج داریم یه جنس مشترکی براش داریم دیگه. که این همون بحث مشهوریه که تو چیزا ما داریم دیگه، توی فلسفه اسلامی اگه یادتون باشه اونجا هم داشتیم که میگیم در واقع ماده و صورت و در واقع جنس و فصل و اینا یه اعتبارن، یکی به شرط لا یکی لا به شرطه. اینو خاطرتون هست دیگه. یعنی اینا خیلی متفاوت نیستن جنبه ذهنی و جنبه خارجیشون. اما اینکه چرا جستجو برای شناخت مشروط که در واقع جستجو برای شرط شناخت مشروط یا جستجو برای بنیاد مشروط بنیاد نامشروط شناخت نامشروط روی دیگر این هستش که بگیم در خارج، خدمتتون عرض کنم که هر ابژه مشروطی به یه ابژه نامشروطی وابسته هست، با این مقدار به نظر میاد سرراست نباشه. کما اینکه ببینید شما تو منطق کلاسیک، حالا بحث در واقع نگیم منطقی، منطق کلاسیک هم میشه گفتید، تو همون بحث برهان در سنت کلاسیک برید نگاه بکنید، این صغرا کبراها رو به سادگی نمیتونید به رابطه علی معلولی برگردونید دیگه. یه بحثایی حالا دوستانی که فلسفه اسلامی داشتن اگر خاطرشون باشه، شما صغرا کبراها رو نمیتونید خیلی راحت در واقع مپ کنید رو این که بگید آقا این وسط مثلا این علت اون معلوله. این یه چیز سختی بود اون موقع که بحث میکردیم. و به طور خاص در واقع این که بخوایم بگیم چجوری این که یه شناختی شرط یه شناخت دیگه واقع میشه، مرف میشه توی رابطه واقعی، نگاشته میشه به یه رابطه واقعی تو جهان، خدمتتون عرض کنم که تجربه این که چالشی، یعنی شما اگه برید برهان ارسطو رو بخونید اونجا هم یه چالشی. البته من که حالا برای این درس داشتم مفسرهای کانتو میخوندم، اونا اینو که در مسئله قاعده منطقی و اصل والای عقل تطبیق این دوتا که چجوری اون قاعده منطقی روی دیگر همون در واقع اصل واقعیه، روی این مشکل داشتن. یعنی نه که مشکل داشتن، به این اشاره کرده بودن که تطبیقش سخته، ولی حالا این که اینو بخوام برگردم به همون مسئله علم برهان، اینو خیلی بهش در واقع من نیدم اشاره کرده باشم، ولی در واقع همونه دیگه، به نوعی به اون برمیگرده. پس ببینید حالا به طور خاص این از کجا ناشی میشه؟ این مسئله به طور خاص ناشی از ابهام در واژه شرطه. به این ما وقتی در قاعده منطقی از شرط سخن میگیم، یعنی یافتن شرایط استنتاجی و معرفتی برای شناخت‌های مشروط. و این شناخت‌های جدید هم خودشون از سنخ شناختن دیگه، یعنی یه سری گزاره است که این گزاره‌ها در واقع مقدمه قرار میگیرن برای استنتاج یه سری گزاره‌های دیگه. اما اصل والا ناظر به شرایط واقعیه، منتها روشن نیست تمام حرف اینه که در طبیعت چه چیزی با نسبت‌های استنتاجی و معرفتی میان شناخت‌ها تطبیق می‌کنه. ببینید نسبت‌های شرطی بین شناخت‌ها وحدت عقل رو می‌سازند و مستقیم و بی‌واسطه بر نسبت‌های شرطی بین ابژه‌ها که حالا اصل والا داره اونها رو راهبری می‌کنه تطبیق نمی‌کنه. حالا پس باید جواب بدیم که چطور اصل والا بر اصل منطقی تطبیق میکنه، همونطور که اون اصول سگانه زمینه دیالکتیک استعلایی جنبه منطقی و جنبه استعلاییشون بر هم دیگه تطبیق میکنن. البته روشنه که این تطبیق مثل اون تطبیق، تطبیق سرراستی نیست. ببینید کاربرد منطقی عقل شامل یک استنتاجی است که اعتبار اون تنها به صورت شناخت بستگی داره، در مقابل کاربرد واقعی عقل شامل به دست آوردن روابط شرطی در ابژه های واقعیه. و البته این دوتا کاربرد از هم مجزان، اینم روشنه، منتها میشه اینها رو به نحوی تعلیل کرد که فعالیت های کاملا مجزایی محسوب نشه. ببینید کاربرد واقعی عقل شامل استنتاج های عقلانی از مقدمات پیشینی، از طرف دیگه شناخت هایی هم که کاربرد منطقی عقل بر اونها عمل میکنه شامل شناخت های پیشینی هم که از جانب کاربرد واقعی عقل فراهم میشن، که خب البته اینا هم اصل والای عقل به عنوان عامترین اصل خودشون دارن، عامترین مقدمه خودشون دارن. ببینید فرض کنید میگیم نور علت رعد و برق و تخلیه الکتریکی علت نور. این نسبت‌های شناختی در نظام شناخت ما در قالب اصول تجربی که حالا بهش اشاره می‌کنیم عرضه میشن. چطور میشه؟ میگیم اگر رعد و برقی در تی دو باشه، آنگاه در یک زمان قبلی در یک زمان تی یک یه نوری خواهد بود، و اگر نوری در تی یک باشه، آنگاه یه تخلیه الکتریکی در تی صفر خواهد بود. ببینید به این شیوه قوانین و اصول حاکم بر کاربرد واقعی و نسبت‌های شرطی واقعی میان اشیا به عنوان مقدمات عام در نظام شناخت‌های ما بازنمایی میشه. یعنی همون رابطه‌های علی معلولی رو ما تبدیل می‌کنیم به چی؟ به یه جور در واقع گزاره. حالا اصل والای عقل می‌تونه به عنوان عام‌ترین شناخت در نظام شناخت عرضه بشه، در حالی که نسبت‌های شرطی خاص در نظام شناخت ما ذیل این نسبت عام قرار می‌گیرن. پس چجوری مپ میشه؟ میگیم این که عقل داره میره دنبال وحدت عقل و این که شناختار رو به صورت یک شناخت سیستماتیکی در بیاره، ایدئالش اینه که در واقع این اصل والای عقل والاترین اصل باشه. خب بنابراین ببینید درسته که نسبت‌های شرطی بین شناخت‌ها مستقیماً به نسبت‌های شرطی بین ابژه‌ها تطبیق نمی‌کنه، اما خود اصل والا بر قاعده منطقی قابل تطبیقه. چرا؟ چون اصل والا عامترین اصل محتوایی عقله و قاعده منطقی عامترین اصل روش شناختی عقل هست و روابط شرطی که توسط اصل اول به دست میان، یعنی در واقع اصل محتوایی عقل همون اصل والای عقل، در نظام شناختی ما با اصل دوم یعنی اصل منطقی بیان میشه. این پرسش رو یه جور دیگه هم میشه بهش جواب داد، اونم اینه که اصل منطقی از ما میخواد یه پاسخهایی به پرسشهایی درباره شناختها پیدا بکنیم و به طور خاص وضعیت شناختی اونها رو از طریق استنتاج اونها از یه تعدادی مقدمات پاسخ بدیم. پس اصل منطقی از ما چی رو میخواد؟ این که چجوری بین یه سری گزاره ها رابطه شناختی حاصل میشه. اصل والا چی میگه؟ اصل والا میگه پاسخ به پرسش هایی ناظر به شرایط واقعی ابژه ها وجود داره. خب پس این میگه اصل منطقی میخواد یه روابط رو بین شناخت ها پیدا بکنه، اصل والا میگه در واقع یک روابطی بین ابژه ها هست. حالا درسته که این دوتا اصل به دوتا پرسش متفاوت دارن پاسخ میدن، ولی در این حال توی یه چیز مشترکن، اونم این هستش که هر دو به پرسش های نهایی پاسخ میدن و یک پرسش رو زمانی میشه نهایی محسوب کرد که منشأ پرسش دیگری از همون نوع نباشه. ببینید برای مثال در اون پرسش ناظر به علت، همون بس رد و بر، زمانی به پاسخ نهایی میرسیم که علت نامشروط باشه. در مورد شناخت هم باید به شناختی برسیم که از حیث استنتاجی و معرفتی نامشروط باشه. پس ببینید تطابق بین قاعده منطقی و اصل والا برخلاف اون سه تا قاعده‌ای که توی زمینه نقد عقل محض اومده سرراست نیست، چون شرایط منطقی از شرایط واقعی متفاوته. منتها جستجو برای شناخت، یعنی در این حال که جستجو برای شناخت نامشروط در تناظر یک به یک برای جستجوی شرایط هستی شناختی وجود اشیا نیست، در این حال یه شباهت‌های اکیدی بین این دوتا وجود داره. نخست اینکه قاعده منطقی عام‌ترین اصل روش شناختیه و اصل والا عام‌ترین اصل محتواییه، بنابراین نظام ایدئال شناخت‌ها با قاعده منطقی هدایت میشه که خود اصل والای عقل رو هم به عنوان والاترین اصل شامله. این اولین نکته است. و دومین نکته این استش که هر دو دارند به یک پرسش هایی جواب میدن یا پاسخ پرسش هایی هم که از سنخ در واقع پرسش های نهایی. پس برای اساس ما میتونیم یه نتیجه گیری اولیه داشته باشیم. اون نتیجه گیری اولیه چیه؟ اون نتیجه گیری اولیه این هست، به اجمال این که نخست باید اصل والا رو به عنوان یک فرض در نظر بگیریم. چرا؟ برای رسیدن به غایت عقل که اون هم وحدت نظاممند بین شناخت ها ضروری است. اینو توضیح دادیم. ولی در استفاده تنظیمی از اصل والای عقل به صدق این اصل تعهد پیدا نمی کنیم. چون به صدق این اصل تعهد پیدا نمی کنیم، صدق اصل والای عقل، یعنی به وجود امر نامشروط در خارج تعهد پیدا نمی کنیم. اصطلاحا در واقع این رو هم گفتم پیشتر که استفاده تنظیمی از اصل والای عقل به ما هیچ گونه اونتولوژیکال کامیتمنتی نمیده، بلکه تنها از این اندیشه که شرطی برای امر مشروط وجود داره برای تولید مفروضات تجربی در خدمتتون عرض کنم نسبت های شرطی واقعی استفاده می کنیم. پس هیچ تعهد هستی شناختی نسبت به امر نامشروط نداریم. اما در این حال عقل به طور طبیعی، حالا اینجا باید گزار دوم رو توضیح بدیم، از کاربرد تنظیمی این اصول به کاربرد تقویمی اونها میره. ببینید پس ما دو تا گزار داریم. یک گزار داریم از قاعده منطقی به اصل والای عقل از حیث یا به اعتبار تنظیمی، یه گزار دیگه‌ای داریم از اصل والای عقل به عنوان اصل تنظیمی به اصل والای عقل به عنوان اصل تقویمی، که این گزار میشه منشأ دیالکتیک استعلایی. در واقع منشأ دیالکتیک استعلایی و به عبارت دقیق‌تر منشأ همون در واقع تعارضات و مغالطات عقل ماست، منشأ همون استفاده نامشروع از عقل. پس ببینید امر نامشروط در نظام اندیشه کانت یک نقش محوری بازی میکنه. ما نمیتونیم بگیم کانت به طور کلی امر نامشروط رو از ساحت شناخت کنار گذاشته. امر نامشروط در ساحت شناخت وجود داره، منتها این امر نامشروطی که در ساحت شناخت وجود داره و دقت کنید امر نامشروط در ساحت شناخت صرفاً هم یه مفهوم منطقی نیست، چون بعضی میگن امر نامشروع در ساعت شناس صرفا یه امر منطقیه، نه، یه امر استعلایی محتوا داره، یعنی داره میگه تو خارج نامشروطی هست. دو اعتبار داره، اعتبار تنظیمیش اعتبار مشروعه، اعتبار تقویمیش اعتبار نامشروعه. اینا بسیار نکات مهمی ها. ببینید بعدن که به مسئله هگل و امر مطلق میرسیم، همین که امر نامشروع در ساحت شناخت ما با همون اعتبار عینی نامتعینش ضروریه، بسیار به ما کمک میکنه که در واقع بهتر متوجه دلالت های سخن هگل بشیم. خب حالا تا اینجا رو توضیح دادیم. مسئله بعدی اینه که یه چیزی رو ما از همون اول روش تاکید کرده بودیم، اون همین که متافیزیک چه در اعتبار مشروعش و چه در اعتبار نامشروعش، پیش از این که اصلا بخوایم بس از مشروعیت و نامشروعیتش بکنیم، یه مسئله دیگه وجود داره. اون هم این استش که متافیزیک تمایل طبیعی خرد انسان. پس ما یاد یه گزار دیگه هم داشته باشیم از استفاده تنظیمی عقل به استفاده تقویمی عقل. کانت در خدمتتون عرض کنم مقدمه دیالکتیک استعلایی یه صحبتی میکنه در مورد مفهوم توهم استعلایی. توهم استعلایی یعنی چی؟ توهم استعلایی یعنی همین نتیجه‌ای که از استفاده تقویمی از اصل والای عقل به دست میاد. یعنی ما به محض اینکه از اصل والای عقل به جای اینکه استفاده تقویمی بکنیم، استفاده تنظیمی بکنیم، استفاده تقویمی بکنیم، گرفتار چی میشیم؟ گرفتار دیالکتیک توهم استعلایی میشیم. ببینید کانت در A296 اینطور میگه. میگه توهم منطقی فقط از شکست در توجه به قاعده منطقی حاصل میشود. یعنی میگه ما یه توهم منطقی داریم، یه توهم استعلایی داریم. مثلا توهم منطقی کجاست؟ شما تو شرایط قیاس، توی شکل اول قیاس اگر اشتباه نکنم یه شرطی دارید دیگه، میگید ایجاب صغرا کلیت کبرا اگه اشتباه نکنن. حالا یا یه شرایطی از این دست، اگه به این توجه نکنید ممکنه که چی اتفاقی بیفته؟ بیاد یه قیاس شکل اولی تشکیل بدید که منتج نباشه. به این میگیم توهم منطقی. پس توهم منطقی از شکست در توجه به قاعده منطقی حاصل میشه. بنابراین به محض آن که توجه ما بر مسئله پیش روی ما متمرکز شود، این توهم ناپدید می شود. یعنی اساسا سرشت عقل ما رو نمیبره به این سمت که در واقع شرایط شکل اول قیاس رو رعایت نکنیم. یه غفلت موردیه. ببینید فرق متافیزیک با این غفلت‌های موردی اینه. البته ببینید توجه به این داشته باشید که شاید دریافت خیلی ها این باشه که متافیزیک هم از سنت همین مقالطات منطقیه، ولی بین اینها کانت داره فرق میذاره. پس میگه توهم منطقی فقط از شکست در توجه به قاعده منطقی حاصل میشود. بنابراین به محض آن که توجه ما بر مسئله پیش روی ما متمرکز شود، این توهم ناپدید میشود. پس این در سرشت عقل نیست، فرق دارن این دوتا با هم. از سوی دیگر توهم استعلایی حتی وقتی کشف میشود متوقف نمیشود و حتی پوچی آن با نقادی استعلایی از سوی دیگر توهم استعلایی حتی وقتی کشف می شود و حتی وقتی پوچی آن با نقادی استعلایی آشکارا به چشم می آید متوقف نمی شود. بعد یه گزاره رو مثال می زنه که این می دونید کانت در حالا نمی دونم به اینها اشاره بکنم یا نه، چون فکر می کنم که یعنی در جلسات بعدی احتمالاً من فردا آخرین روزی خواهد بود که در مورد دیالکتیک استعلایی صحبت میکنم، چون میخوام برم سراغ نقد سبا و بعد وارد هگل بشم. احتمالاً بحث دیالکتیک استعلایی رو به همین میزان بسنده میکنم، دیگه وارد جزئیات استدلالش نمیشم. ولی حالا از باب اینکه الان یادآوری بکنم، خب میدونید دیالکتیک استعلایی جلوتر که میره مسئله رو در قالب سه تا ایده کیهان شناختی و ایده نفس شناسانه و ایده خداشناسانه پیگیری میکنه. این بحث رو کانت زیل در واقع تعارضات کیهان شناختی مطرح میکنه و به همین خاطر یکی از همون گزاره های کیهان شناسانه رو مطرح میکنه. میگه برای مثال توهم این گزاره هست: جهان باید آغاز زمانی داشته باشد. یعنی یه دوگانه ای داریم که مثلا میگیم حالا جهان باید آغاز زمانی داشته باشه یا نداشته باشه. کانت میگه همین که شما اصلا میایید حکم میدید در مورد آغاز زمانی جهان یه توهم استعلایی غلطه، نباید اصلا وارد این بحث میشدید. میگه علت این مسئله در این است که در خود عقل. بعد ببینید اینجا یه حرف میزنه که من فکر میکنم این رو ما اگر پیشو بگیریم به نتایج جالبی برسیم. البته من فعلا قصد ندارم دیگه تو این ترم تا این حد وارد جزئیات بشم. میگه علت این مسئله این است که در خود عقل، بلافاصله داخل پرانتز میگه عقل در اعتبار سوبژکتیو به عنوان شناخت انسان، به عنوان قوه شناخت انسان، یعنی گویی عقل اعتبار ابجکتیوی هم داره که خیلی هم چیز عجیبی نیست اعتبار ابجکتیو عقل دیگه، یعنی با توجه به توضیحاتی که اینجا دادیم تا یه حدی میشه حد زد اعتبار ابجکتیو عقل چیه. اعتبار سوبژکتیو عقل که روشنه، عقل به عنوان قوه شناخت انسان. کانت اینجا اشاره نمیکنه، میگم احتمالاً بریم دنبال این واژه عقل تو کانت بگردیم دلالت ابجکتیوش روشن میشه، ولی به نظرم میاد با توجه به تطابقی که بین جنبه منطقی و شناختی وجود داره و جنبه واقعی وجود داره، دلالت ابجکتیو عقل میشه همون ریزن در دنیای واقعی. یعنی عقل در ساحت شناختی دنبال شناختای نامشروطه، عقل تو ساحت ابجکتیو یعنی در واقع خدمت به اصلا نسبت های شرطی بین اشیا تو دنیای واقعی. میگه علت این مسئله آن است که در خود عقل، یعنی همون عقل سوبژکتیو، یعنی همون قوه شناختی انسان، قواعد بنیادینی برای کاربرد آن وجود دارد که کاملا شبیه اصول عینی به نظر میرسد و از طریق آنها به این نتیجه میرسد که ضرورت ذهنی پیوندی معین از مفاهیم پیش روی ضرورت ذهنی پیوندی معین از مفاهیم پیش روی فاهمه دارای ضرورت عینی، یعنی تعین شیء فی نفسه اخذ شود. این توهمی است که به هیچ وجه قابل اجتناب نیست، چنان که نمیتوان از این که دریا در افق بالاتر از ساحل به نظرمان برسد اجتناب کرد، زیرا ما افق را به وسیله پرتوهای نورانی بالاتری میبینیم. اونجا هم داره یه خطایی میکنه. مثلا شما فرض کنید حالا این که دریا رو نمیتونه از در افق بالاتر از ساحل به نظر میاد میسهشتون، اوکی، یعنی شما حستون همیشه یه جور خطایی تو مشاهده داره، حتی اگر متوجه بشیدم که این خطای حس هست نمیتونید یه جور دیگه واقعیت رو حس بکنید. میگه اینجا هم همینه، عقل همیشه یه ویژگی داره، اون ویژگی هم اینه یه سری اصولی داره که این اصول جنبه شناختی داره برای عقل. اشکالی که عقل پیدا میکنه این هست که فکر میکنه این قاعده های منطقی قاعده های خود واقعیتن. پس یه صورتمندی اینجا کانت داره به ما میده از مسئله چی؟ از مسئله توهم استعلایی. این که بنیاد توهم استعلایی چیه؟ بنیاد توهم استعلایی خدمت رو عرض کنم که یکی کردن قاعده های ذهنی با در واقع قواعد عینی هستش. پس ببینید مطابق همین فقره‌ای که از کانت خوندیم، میتونیم سه ویژگی برای توهم استعلایی پیدا بکنیم. ویژگی اول این هستش که ضرور توهم استعلایی مبتنی هست بر خدمتتون عرض کنم یکی گرفتن ضرورت ذهنی با ضرورت عینی. یعنی یه خطایی داریم انجام میدیم، اون هم این هستش که فکر میکنیم ضرورت ذهنی بر ضرورت عینی مبتنی میشه. دو، برخلاف توهمات منطقی از خود عقل برمیاد، یعنی در ذات عقل و در نتیجه طبیعی و غیر قابل اجتنابه. یعنی شما ببینید توی منطق همین رو میگن دیگه، اون در واقع میگن منطق آلتی است که مراعاتش ذهن رو از خطای در فکر باز می‌داره. یعنی گویی خطای ذهنی امر عارضیه. کانت میخواد بگه که در واقع توهم استعلایی یه خطای عارضی نیست. و سه، برخلاف توهمات منطقی با کشف ناپدید نمیشه، بلکه تنها میتونیم از اون فریب نخوریم. یعنی فقط میتونیم بهش توجه داشته باشیم. مثل که شما مثلا تو در واقع یه مسیری دارید حرکت میکنید و گرفتار چی میشید؟ گرفتار سراب میشید. شما نمیتونید از دیدن اون سراب اجتناب بکنید، ولی خدمتتون عرض کنم که میتونید فقط به این توجه داشته باشید که یک سرابی پیش روی شماست. بفرمایید اگه سوالی دارید. یه لحظه آقای خندان، یه لحظه بذار من این صدای شما رو تو محیط قرار بدم که ضبط بشه. بفرمایید یه بار دیگه بفرمایید.
استاد میگم این چند جلسه حواس جوری بود که من خیلی ذهنم رفت سمت یه مقایسه بین ارسطو و کانت و فهم نسبت این دو تا نظام فکری. الان مشخصا باقی مسئله قدیمی برام شکل گرفت که قیاس ارسطویی صرفاً، حالا اصلا بگیم منطق ارسطویی صرفاً به صورت شناخت نظر داره، یعنی اصلا نسبت به ماده و محتوا کاملاً لا به شرطه یا نه؟ یعنی مخصوصاً نظرتون راجع به اینو بگید بعد من ادامهش بودم بر اساس اینو وقتی مشکلی تصدیقش با کانت دارم.
به این قیاس ارسطویی، این که قیاس در واقع سوری باشه، خدمت هست کنم که روایت مشهور تاریخ فلسفه است. و حالا این سوالی که کردی، یه نکته جالبی که وجود داره اینه که خب اینه که اولا هیچ جا ارسطو به صورت در واقع مدونی علم منطق نداشته، یه سری رساله هاست کنار هم گذاشتن و بعد در سنت تاریخی اینا به عنوان یک علم تعلیمی پیش از در واقع فلسفه قرار گرفته. خود ارسطو چون این صورتمندی نداره. یه نکته اینه. حالا این نکته جنبه تاریخی داره. ارسطو هیچ جا به فرمال بودن منطق اشاره نمی‌کنه. اشاره صریح نمی‌کنه. و این مسئله مناقشه برانگیز بین مؤثرای ارسطوه. منتها چیزی که میتونم صریح‌تر بگم اینه. اونم اینه که به نظر میاد اساساً اگر ما بخوایم منطق ارسطو رو سراسر فرمال تفسیر بکنیم، یه جاهایی در واقع دچار تعارض میشیم. منطق که میگیم آقای خندان دقت کن، منظور شما هم از منطق قاعدتا علم برهان نیست، اون که اساسا منطق سوری نیست. منطق که میگیم قاعدتا منظور قیاسه، آره، تحلیلات اولا، تحلیلات ثانوی که میشه قیاس. شما وقتی میگیم منطق یعنی تحلیلات اولا، تحلیلات اولا هم برای ارسطو شامل دو چیز میشه، درست میگی، یکی قیاسه یکی تعریف، که حالا تو سنت ما میگن کتاب حد و برهان. به نظرم میاد که نه تعریف و نه قیاس در نه ارسطو جایی تصریح میکنه که اینا، خدمتتون عرض کنم که علوم فرمالن، و نه فرمال تلقی کردن اینها میتونه تفسیر درستی از اینا بده. چون اصلا یه جاهایی اگر بخوایم، خصوصا حالا من مشخصا جایی که خودم مطالعه دارم تو منطق موجهات ارسطو، یعنی قیاسهای موجهه، قیاسهای وجهی، اگر بخواید مسئله رو کاملا سوری ببینید گرفتار تعارض میشید. خب پس قاعدتا نمیتونیم قیاس ارسطو رو سراسر سوری بدونیم. این یه نکته، یعنی پاسخی که میتونستم به سوال شما بدم. حالا با توجه به این، حالا اگر نکته‌ای هست که
وقت، پس این مسئله‌ای که الان تو کانت به وجود میاد که ما نیازمند یک تست عنوان اصول والا هستیم، توی نظام ارسطو چی داره نقش این اصول والا رو بازی می‌کنه؟ یعنی در مورد آیا میتونیم بگیم اون مشکلاتی که کانت پیش دیش میکرد که اگه ما فقط اصل منطقی رو داریم تقدیم بدون اصل والا یه سلسله مشکلات میکنیم، یک دو جلسه پیش رو بشه برشد، برای ارسطو این مسئله اصلا به وجود میاد یا نمیاد؟ اگه میاد اون وقت چه چیزی این کار کرده اصل والا رو نظام ارسطویی داره بازی میکنه؟
ببین، این که کار کرده اصل والا رو تو نظام ارسطویی چی بازی میکنه، کار کرده اصل والا رو در یعنی اولا به نظر میاد اینجوری بگم، برای ارسطو سلسله در واقع مراتب عالم یه جور سلسله مراتب غایت شناختیه. بنابراین کارکرد اصل والا رو برای ارسطو غایت نامشروط بازی میکنه. خب این نکته که حالا فکر میکنم به این برمیگردیم در آینده، حالا کی برگردیم یا نه رو، یعنی به مسئله غایت برمیگردیم، چون هگل کاملا به مسئله غایت نامشروط میپردازه، ولی برای ارسطو هم اینجوریه. یعنی برای ارسطو مسئله در واقع امر نامشروط غایت نامشروط. یه نکته اینه. ولی اگر در ارسطو به طور خاص بخوایم به این اشاره بکنیم که چه چیزی مثلا تو بحث منطق جنبه محتوایی شکل سوری قیاس ها رو ایفا میکنه، خب در ارسطو اون چیزی که من میتونم بهش اشاره بکنم ذاتگراییه. یعنی به نظر میاد اگر ما به ذاتگرایی ارسطو توجه نداشته باشیم، بعضی از قیاسهای ارسطو برای اون بی‌اعتبار میشه. یا به عبارت دیگه اینجوری میتونم بگم ذاتگرایی جنبه محتوایی شکل اون سوری برخی قیاس است. البته این پاسخ جامعی نیست، فقط یک اشاره ای داره به این که چطور در خود ارسطو هم یک تطابقی وجود داره بین جنبه منطقی و جنبه واقعی. این دو تا نکته است که به ذهن من میرسید پاسخ شما رو بدم در حد مطالعه‌ای که تا الان داشتم. و البته خب به این سوال هم در واقع توجه جامعی، یعنی تا الان به این شکل بهش توجه نکرده بودم. خواهش میکنم. خب پس ببینید ما سه ویژگی توهم استعلایی رو بیان کردیم. خب پس وقتی کانت از اصول ذهنی سخن میگه، منظورش همون قاعده منطقی و اصول منطقی همگنی تشخیص و پیوستگی اشیاء. وقتی خدمت رو عرض کنم که منتها اینها یه همتای استعلایی هم دارند که در واقع میشه همون حالا به طور خاص اصل والای عقل، که این همتای استعلایی اونها اینجوری میشه: تا وقتی که ناظر به تقویم اشیاء عینی نباشند و فقط از علاقه عقل برای یافتن نوعی کمال در خود ابژه بر اومده باشند، اینا سوبژکتیو محسوب میشند. توهم استعلایی یعنی این اصول ذهنی عقل رو به اصول عینی یعنی اصول مقوم یا توصیفات صادق ناظر به اشیاء تبدیل بکنیم. ببینید برای مثال اینجا کانت چی میگه. برای مثال کانت اینجا داره میگه جهان دارای آغاز زمانی است و این یه توهم استعلایی. این توهم از کجا ناشی میشه؟ این توهم از اینجا ناشی میشه که اصل والای عقل رو مقوم در نظر بگیریم. در این صورت لازم میاد، یعنی یه دوگانه لازم میاد، که یا مواقف گذشته نامتناهی باشن یا یه موقف نخستینی در زمان وجود داشته باشه. ببینید ما یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده اصطلاحاً دو ارزشی یا بایوالنس. یعنی سه تا قاعده منطقی مهم داریم: یکی اصل دو ارزشیه، یکی اصل طرد شق ثالثه و یکی هم اصل تناقض. اصل تناقض و اصل طرد شق ثالث خدمتتون عرض کنم که ناظر به دو گزاره هستن. قاعده بایوالنس ناظر به یه گزاره است. قاعده بایوالنس چی میگه؟ میگه یه گزاره در واقع یا درسته یا نادرسته. خب حالا در واقع اینجا هم که کانت میگه جهان آغاز زمانی دارد، در البته خب میگه جهان آغاز زمانی ندارد، نقیض اینه که جهان آغاز زمانی دارد. مطابق یه اعتبار دیگه میتونید به بایوالنس برگردونید، یه اصل دو ارزشی. یعنی بگید جهان آغاز زمانی دارد یا ندارد، بالاخره یا درسته یا نادرسته. بعد اگر مثلا نادرست باشه، وقت طبق اصل تناقض باید نقیضش که مثلا جهان آغاز زمانی ندارد درست باشه، یا بالعکس. یعنی اینجا ما یه قاعده های منطقی داریم، یعنی یه قاعده های ذهنی داریم. توهم استعلایی از کجا به دست میاد؟ توهم استعلایی از اینجا حاصل میشه که میگیم همین قاعده های ذهنی ما تو واقعیت هم برقراره. چه اتفاقی میفته؟ ببینید میگیم یا باید بگیم مواقف زمان نامتناهی هند، یا باید بگیم یک موقف نخستین در زمان وجود داره. حالا اگر این مواقف زمانی نامتناهی باشند، ببخشید، حالا اگر محال باشه، یعنی با یه استدلالی نشون بدیم این که مواقف زمانی نامتناهی هند محاله، یعنی نادرسته که مواقف زمانی نامتناهی هند، و از اونجایی که میدونیم طبق اصل تناقض دو تا گزاره نقیض همواره یکیش درسته و یکیش نادرسته، یا بهتر اینجوری بگیم طبق اصل تناقض و اصل طرد شق ثالث، از بین دو تا گزاره نقیض یکی همواره درسته و یکی همواره نادرسته و دوتاش هم همزمان نمیتونه نادرست باشه، از این قواعد نتیجه میگیریم که چی؟ جهان باید آغاز زمانی داشته باشه. پس ما دوتا گزاره داریم، جهان آغاز زمانی دارد، جهان آغاز زمانی ندارد. خب حالا اگر نشون بدیم که مواقف زمان نامتناهی است، یه گزاره نادرسته، از این به دست میاد که زمان آغاز زمانی دارد. خب از نظر کانت این نتیجه گیری یه جور توهم استعلاییه. چرا؟ چون قضیه منفصلهی که میگیم بین عدم تناهی یا موقف نخستین، یعنی یا زمان یه موقف نخستینی داره یا نامتناهیه، این از کجا ناشی میشه؟ از اینجا ناشی میشه که یه سری اصول و به طور خاص اصل والای عقل رو به عنوان اصل عینی و صادق بر اشیاء جهان خارج بگیریم، در حالی که تنها این یک اصل دارای اعتبار ذهنیه. اعتبار ذهنی منظورمون اینه که برای تخمین وحدت در طبیعت به کار میره. به نظر میرسه که حالا همه اینا رو که گفتم برای فهم چرایی توهم استعلایی باید به مفهوم رئالیسم استعلایی توجه بکنیم. ببینید ما دو تا چیز داریم، یکی تبیین توصیف توصیف توهم استعلایی. توصیف توهم استعلایی چیز عجیبی نیست، همون کاریه که کانت میاد در مسیر دیالکتیک عقل محض انجام میده. میگه عقل مثلا اینجوری گرفتار تعارضات عقل محض میشه، اینجا گرفتار پارالوژی های عقل محض میشه، توصیف میکنه. ولی اساسا چرا این توهم پدید میاد؟ به نظر میاد چرایی این توهم مبتنی بر مفهوم رئالیسم استعلایی باشه. ببینید برای اینکه خود مفهوم رئالیسم استعلایی رو متوجه بشیم، رئالیسم استعلایی در مقابل چیه؟ اینو فکر میکنم چند بار گفتم، در مقابل ایدئالیسم استعلایی. ایدئالیسم استعلایی چیه؟ ایدئالیسم استعلایی تقریبا هممون یه دریافتی ازش داریم، ولی یه جایی کانت میاد مفهوم ایدئالیسم استعلایی رو خیلی دقیق بیان میکنه. کانت در ابتدای بخش ششم از تعارضات عقل محض یه عنوانی داره تحت اینو خدمتتون عرض کنم، عنوانی که بهتون میگم، میگه ایدئالیسم استعلایی چون کلیدی برای حل دیالکتیک کیهان شناختی. و چی میگه؟ میگه ما در حسیات استعلایی به نحوی استوار ثابت کرده ایم هر چیز شهود شده در زمان و مکان و در نتیجه تمام متعلقات تجربه که برای ما ممکن باشد چیزی جز پدیدارها نیستند، یعنی تمثلات محض هستند، چنان که تمثل می‌یابند، یعنی هستی‌های ممتد یا سلسله‌ای از دگرگونی‌ها که بیرون از اندیشه ما هیچ بنیاد فی نفسه‌ای ندارد. من این آموزه را ایدئالیسم استعلایی می‌نامم. رئالیسم در دلالت استعلایی خود این پذیرش های حسی ما را به اشیایی که بر خود استوار هستند بدل می سازد و در نتیجه تمثلات صرف را به اشیاء فی نفسه بدل می سازد. A490-491. بنابراین در حالی که رئالیسم استعلایی اشیاء تجربی رو با اشیاء فی نفسه یکی تلقی می کنه، ایدئالیسم استعلایی چه در واقع روی کردیه؟ ایدئالیست استعلایی بین تجربه پدیداری و شیء فی نفسه تمایز قائل میشه و میگه این اشیایی که به ادراک ما در اومدن در واقع حیث پدیداری دارن و به یه در واقع جهان فی نفسه مستقل از ذهن قابل استناد نیستن. البته ببینید نحوه درک تمایز بین پدیدارها و شیء فی نفسه در سنت کانت پژوهی یک بحث خیلی جدی و اختلاف برانگیزه. و من صرفا برای اینکه در جریان باشید یه اشاره به این میکنم و سریع ازش رد میشم، چون حالا توی این درس ما خیلی موضوعیت نداره. البته اگه درس تخصصی کانت بود اونجا باید به تفصیل وارد این میشدیم. ببینید ما بر اساس اینکه نسبت بین پدیدارها و شیء فی نفسه چطور درک میشه، میتونیم دو تا جریان رو تحت عنوان تفسیر معرفت شناسانه و تفسیر هستی شناسانه از فلسفه کانت مشخص بکنیم. تفسیر معرفت شناسانه تفسیر سنتیه و تفسیر هستی شناسانه تفسیر جدیدتره، یعنی مثلا تو 20 سال اخیر اومده، 30 سال اخیر اومده، اینجوری مثلا بگیم، و همونطور به تدریج قوی تر هم شده. تفسیر معرفت شناسانه به گسست کامل کانت از پروژه پیشانعقادی نظر داره. تفسیر هستی شناسانه اتفاقا بیشتر بر پیوستگی کانت با پروژه پیشانعقادی نظر داره. مطابق لحاظ محتوایی چطور میشه؟ معرفت شناسان میگن تمایز بین شیء فی نفس و پدیدار این استش که ما شیء فی نفس و پدیدار رو یکی بگیریم و بگیم پدیدار همون شیء فی نفس است، از اون جهت که ذیل آگاهی ما قرار میگیره. تفسیر هستی شناسی میگه نه، میگه شیء فی نفس و پدیدار دو موجودیت از دو سنخ متفاوتن و پدیدار یک برساخت کاملا ذهنی محسوب میشه. اما برای بحث فعلی ما ورود به ابعاد این منازعه اهمیت چندانی نداره و کافیه به این بسنده کنیم که بگیم پدیدارها تمثلاتی هستند که در سوژه تمثل کننده تقرر دارند، در حالی که اشیاء فی نفسه اموری هستند که تقرر فی نفسه داره. بنابراین مطابق ایدئالیسم استعلایی اشیاء تجربی به سوژه تمثل بخش وابستگی دارند، در حالی که مطابق رئالیسم استعلایی اشیاء تجربی مستقل از ذهن تحقق دارند. حالا باید به این پرسش پاسخ بدیم که چطور ایدئالیسم استعلایی میتونه تعارضات برآمده از عقل محض رو حل بکنه. به طور مشخص چطور ایدئالیسم استعلایی تعارضات شامل دو تا گزاره متناقضی رو حل میکنه، مثلا همون که جهان آغاز زمانی دارد و جهان آغاز زمانی ندارد، که به نظر میاد برای هر کدومش هم یه اثبات پیشینی وجود داره. یعنی تعارضات چیه؟ ببینید، ما از یه طرف میگیم اگر ثابت کنیم که جهان مثلا فرض کنیم آغاز زمانی دارد، به طور طبیعی رد میشه که جهان آغاز زمانی ندارد، یا بالعکس اگر رد کنیم که جهان آغاز زمانی ندارد، اثبات میشه که جهان آغاز زمانی دارد. مشکل اینه که برای هر دو اینها اثبات پیشینی وجود داره. از نظر کانت این تعارضات مبتنی بر یک برهان دیالکتیکی هستند که اصل والای عقل رو به عنوان یکی از مقدمات خودش گرفته. چطور؟ مثلا به این صورت میگیم اگر امر مشروط داده شود، کل سری شروط هم داده میشه، این در واقع همون اصل والاست. بعد یه سغرایی هم بهش زمینه میکنیم، میگیم از طریق حس یک امر مشروط داده شده، پس کل سری شروط داده میشود. کانت در توضیح این نوع استدلال در A499 میگه که کبرای قیاس کیهان شناختی نامشروط را یا مشروط را در دلالت استعلایی مقوله محض میگیرد، در حالی که سغرای خود را در دلالت تجربی یک مفهوم فاهمه که بر پدیدارهای صرف اعمال شده. ببینید قیاس اینه دیگه، از طریق حس یک امر مشروط داده شده، اگر امری مشروط داده شود کل سری شروط داده می شود. اینجا تو این دوتا مقدمه اون نقطه مشترک چیه؟ امر مشروطه. اون حد مشترک اینه، یا حد وسط، درسته؟ کانت داره میگه مشکل اینجا اینه که تو کبرا وقتی شما دارید میگید مشروط در دلالت محض خودش میگیرید، در صغرا وقتی میگید مشروط اون رو در دلالت تجربیش میگیرید. پس در این قیاس، این عین سخن کانتا، در این قیاس عقلانی آن گونه فریب دیالکتیکی یافته میشود که به تعبیر آقای ادیب سلطانی مغالطه به سبب ابهام در حد میانگین خوانده میشود، که اینو تو سنت ما بهش میگن چی؟ مغالطه عدم تکرار حد وسط. ولی این فریب به شیوهی تصنعی ساخته نشده. ببینید آخه یه بار شما میگید که مثلا فرض کنید که شیر آدم را مثلا میخورد، مثلا فرض کنید شیر از گاو حاصل میشه، مثلا اون چیزی که از گاو حاصل میشه آدمو میخوره، میدونید؟ و این مغالطه قابل اجتنابه. یعنی میخوام اینو بگم، مغالطه حد وسط، عدم تکرار حد وسط. مثلا فرض کنید اینکه دو تا کلمه متفاوت رو مثلا شیر رو بیاد متمایز استعمال بکنید، همون چیزی که حالا مولوی میگه آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است اندر بادیه، اینجا میفهمید که دارید چه اشتباهی میکنید. یعنی اینو نمیتونید جزء اون امور اجتناب ناپذیر خرد تلقی بکنید، ولی اینجا فرق میکنه. میخوام بگم یعنی خود این مغالطه حد وسط هم گاهی اوقات جنبه منطقی داره، گاهی اوقات جزء اون در واقع توهمات عقل محضه، چون ممکنه بلافاصله که برگرده بگه خب اینجا هم که قابل اجتنابه. از نظر کانت بعضی مواقعش قابل اجتناب نیست، میگه ولی این فرید به شیوهی تصنعی ساخته نشده، بلکه یک توهم سراسر طبیعی خرد عام است. این خرد عام یعنی چی؟ یعنی آقای مختص دوره افلاطون و ارسطو و ولف و لایبنیتس و بامنگارتن نیست، این همیشه بوده و خواهد بود. زیرا سبب این توهم طبیعی، زیرا به سبب این توهم طبیعی اگر چیزی به عنوان امر مشروط داده شود، ما در کبرا شرایط و سلسله آنها را گویی چشم بسته پیش فرض می‌گیریم، چون این چیز مشروط چیزی جز این خواست منطقی نیست که مقدماتی کامل را برای نتیجه داده شده فرض بکنیم. ببینید کانت پیش از این فقره توضیح داده که اصل والای عقل نه در مورد پدیدارها که در مورد شیء فی نفسه صادقه. حالا کانت میگه ایدئالیسم استعلایی کلید حل مسئله تعارض. چرا؟ چون این تعارض از کجا میاد؟ این تعارض ابهام در اصطلاح مشروطه، که خود این ابهام هم تنها زمانی قابل کشفه که به ایدئالیسم استعلایی توجه بکنه. اونم اینه که توجه داشته باشیم ما یه جا وقتی میگیم مشروط یعنی عالم پدیداری، یه جا میگیم مشروط یعنی شیء فی نفسه، و این دوتا با همدیگه فرق میکنه. تا زمانی که به ایدئالیسم استعلایی توجه نکنیم و فرق بین پدیدار و شیء فی نفسه رو نفهمیم، میگیم این هم که مشروطه، اون هم که مشروطه. پس ببینید اینجا در واقع واژه مشروط در پدیدار و در شیء فی نفسه یه نظاری با اون مغالطه های رایج عدم تکرار حد وسط متفاوته، و فهم این در واقع وابسته به فهم دیالکتیک خدمت رو از خونم که بخشم مبتنی بر فهم ایدئالیسم استعلایی. پس از همینجا روشن میشه که خطای عقل سلیم در این، یا عقل مشترک، عقل عام انسانی در این گونه استنتاجات مبتنی بر این فرض هست که اشیاء تجربی همون اشیاء فی نفسه هستند، که این هم فرض نادرست رئالیسم استعلاییه. پس ایدئالیسم استعلایی چیه؟ ایدئالیسم استعلایی این رو میگه که باید بین شیء فی نفسه و جهانی که به شناخت ما در میاد تمایز قائل بشه. رئالیسم استعلایی چی میگه؟ رئالیسم استعلایی میگه اون چیزی که به شناخت ما در میاد با اون چیزی که در عالم فی نفسه مستقل از ذهن ما هست باید یکی باشه. پس اگر ایدئالیسم استعلایی کلید فهم خدمتتون عرض کنم که دیالکتیک کیهان شناختی و به طور خاص توهمات استعلاییه، رئالیسم استعلایی هم کلید فهم اینه که اساساً چرا این توهم استعلایی به طور طبیعی از عقل حاصل میشه. حالا باید به بررسی این مسئله پردازیم که چطور رئالیسم استعلایی کلید فهم انتقال از کاربرد تنظیمی عقل به کاربرد تقویمی عقله. بنابراین حالا از اینجای بحث تا احتمالاً آخر بحث خودمون در مورد دیالکتیک عقل از پیش از ورود به نقد سوم، مسئله من این خواهد بود که ذیل بحث رئالیسم استعلایی و با تکیه بر مفهوم رئالیسم استعلایی انتقال از کاربرد تنظیمی یا اصل والا به کاربرد تقویمی اصل والا رو توضیح بدم. ببینید اول باید به این پرسش جواب بدیم که چرا یکی گرفتن اشیاء تجربی با شیء فی نفسه ما را از کاربرد تنظیمی اصل والا به کاربرد تقویمی این اصل منتقل میکنه، و چرا این انتقال بخشی از خطای طبیعی خرد. برای این منظور اول باید یه توضیحی بدیم در مورد رئالیسم استعلایی. ببینید رئالیسم استعلایی در بیان ساده یعنی اشیاء تجربی، اشیایی که به تجربه ما در میان، همون اشیاء فی نفس هستند. از نظر کانت اشیاء فی نفس یا نومن ها امور معقولی هستند که به ادراک حس در نمیان، بلکه تنها متعلق عقل هستند. بر این اساس کانت تمایز بین پدیدار و شیء فی نفسه رو با تمایز سنتی بین امر محسوس و معقول یکسان تلقی میکنه. ببینید کانت در ویرایش دوم نقد توی ب 306 تا 307 اشاره میکنه که اصطلاح نومن مبهمه. یه فصلی داره تحت عنوان تمایز همه اشیاء به نومن و فنومن، اونجا این رو بیان میکنه. میگه ولی در همان آغاز کار در اینجا گونه‌ای دو پهلویی آغاز میشود که سوء تفاهمی بزرگ ایجاد میکند، و آن این که وقتی فهم یک ابژه را پدیدار مینامد، همزمان جدا از این رابطه تمثلی را از یک ابژه فی نفسه ایجاد میکند و بدین شیوه خود را متقاعد میسازد که شاید بتواند از چنین ابژه‌هایی مفهوم بسازد، و چون فاهمه چیزی جز مقولات را در اختیار ندارد که ابژه به معنای دوم از طریق آنها اندیشیده شود، بدین بیراهه می افتد که مفهوم کاملا نامعین یک موجود فاهمه را، یعنی چیزی به طور کامل خارج از حس، به منزله یک مفهوم معین از یک موجود که از راه فهم توانستیم بشناسیم تلقی کند. این ابهام هم باز بر اساس همون آموزه رئالیسم استعلاییه. باید توجه داشت که البته ببینید تحلیل نومن از کانت یک بحث تفصیلی رو میطلبه. واقعا نومن یه معنای سلبی داره، یه معنای ایجابی داره. در معنای سلبی نومن یه ابژه است که ما در طریق اون به طور کلی از طرق حسی شهود اشیاء مواجه میشیم. پس نومن به این معنا سلبیه، یعنی به معنای امر نامحسوس. پس نومن یعنی به معنای سلبیش یعنی اونجایی که ما از دریافت تجربی خودمون از اشیاء صرف نظر میکنیم. پس نومن در معنای سلبیش یعنی اون چیزی که متعلق حس نیست یا به عنوان متعلق حس لحاظ نمیشه. اما نومن یک معنای ایجابی هم داره که در این معنای ایجابی متعلق شهود معقول یا غیر حسیه. پس در معنای سلبیش یعنی اون چیزی که متعلق حس قرار نمیگیره، در معنای ایجابیش یعنی اون چیزی که در واقع متعلق شهود عقلی یا غیر حسی قرار میگیره. نوع شهودیه که البته کانت رو به خدایان نسبت میده، یعنی تصریح میکنه که انسانها واجد شهود عقلانی نیستند. ببینید قبلا هم اینو گفتم که در شهود عقلانی در یک فعل واحد شناختی وحدت و بیواسطگی شهود با تعین و معقولیت با هم یکی میشن. یعنی ما گفتیم در انسان یه شهود حسی داریم که تفرد اشیاء رو درک میکنیم، و یه در واقع تعقل و فاهمه‌ای داریم که اشیاء رو در واقع بهشون صورت مفهومی میدیم و اشیاء رو از اون طریق میشناسیم. منتها شهود عقلانی اینجوریه که اشیاء رو در همون تفرد خودشون به یک باره میشناسه، یعنی در واقع شناخت دو مرحله‌ای نیست. منتها کانت یه ویژگی دیگه رو هم برای این شهود عقلانی بیان میکنه. یه ویژگی دیگه این شهود غیر حسی عقلانی این هست که تمثلات به ابژه متمثل وابسته نیستند، و از اونجایی که همواره باید بین تمثل و ابژه متمثل یه نوع رابطه وجود داشته باشه، شهود عقلانی باید امری باشه که از طریق اون وجود ابژه مشهود هم داده میشه. و از این در واقع توصیف روشن میشه که اون در واقع شهودی که بتونه ابژه خودش رو در واقع ایجاد بکنه و در واقع ابژه به خود در واقع شهود وابسته باشه، وجود ابژه به اون وابسته باشه، نشون میده که این شهود فقط به مبدأ نخستین تعلق داره. بنابراین اگر شهود عقلانی وجود داشته باشه، وجود ابژه های تمثل یافته به تمثل یافته بودن اونها وابسته میشه، نه مثل شهود انسانی که در واقع اینها به نحوی مستقل هستند. البته توجه بکنید این به معنای این نیستش که اگر شهود عقلانی وجود نداشته باشه نومن به معنای ایجابی هم وجود نداره، بلکه مفهوم شهود عقلانی صرفاً اشاره به طبقه از اشیاء داره که اگر وجود داشته باشند، خدمتتون عرض کنم که بدون شهود عقلانی هم میتونن وجود داشته باشن. منتها نکته اینه که میخواد بگه اینا اشیایی هستند که اگر بخوان به شناخت در بیان، تنها از طریق شهود عقلانی به شناخت در بیان. نکته اصلی هم در طرح مفهوم نومن در معنای ایجابیش، جدای از خدمتتون عرض کنم معنای سلبیش، هم اینه که ما میتونیم به طبقه ای از اشیاء فکر بکنیم که در مقام موجود متناهی نمیتونیم به اونها علم داشته باشیم. به این اشیاء میگیم اشیاء غیر محسوس یا نومن در معنای ایجابی. پس نومن در معنای سلبیش یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که متعلق حس ما قرار نمیگیره، یعنی در واقع محدوده سلبی شناخت حسی ما رو بهش میگیم نومن در معنای سلبی. منتها نومن در معنای ایجابی چیه؟ نومن در معنای ایجابی یعنی خدمتتون عرض کنم اون چیزی که میتونه متعلق شهود عقلی قرار بگیره، یا ما وقتی به نحو غیر محسوس از طریق مفاهیم میاندیشیم به اینا به نحوی داریم اشاره میکنیم گرچه در واقع به وجود اینها ملتزم نیستیم. به این اشیاء در واقع غیر محسوس میگیم نومن در معنای ایجابی. ببینید مثلا کانت در A538 میگه قلمرو عقلانی شامل ویژگی های نامحسوسند، و خدمتتون عرض کنم که حالا در مقابل اون قلمرویی که شامل ویژگی های محسوس باشند. پس از اونجایی که اشیاء معقول یا صفات اونها برای ما قابل شناخت نیستند و ما دسترسی شناختی به اونها نداریم، تنها چیزی که میتونیم بگیم چیه؟ بگیم اینها از حیث منطقی ممکن هستند. جنبندی حالا همه اینهایی که گفتم اینه که در حالی که نومن در معنای سلبیش اشاره به اشیاء نامحسوس میکنه، یعنی اشیاء از اون جهت که متعلق حس ما قرار نمیگیرن، اشیاء منتزه از ویژگی های حسی، نومن در معنای ایجابیش اشیایی هستند که تنها میتونن توسط وجود نامتناهی شناخته بشن. پس این متعلق در واقع خدمت اصلا نسبت دو سویه نومن و شهود عقلانی به معنای این نیستش که اگه شهود عقلانی نداشتیم نومن هم نداریم. مسئله اینه که اگر بخوان نومن ها متعلق یک ادراکی واقع بشن، تنها میتونن متعلق شهود عقلانی واقع بشن. و البته حالا این یه مسئله مناقشه برانگیزه، ولی به نظر میاد که کانت به هر دو معنای نومن هم میگه شیء فی نفسه. البته بعضی ها اینجوری نمیگن، بعضی ها میگن حالا البته این یه چیز پیچیده، فعلا نمیخوام وارد بحثش بشم که این معنی شیء فی نفسه چیه. حالا طبق این چیزی که الان داریم میریم جلو، میتونیم به هر دو معنای نومن بگیم شیء فی نفسه. و با این اوصاف به نظر میاد دریافت کانت از رئالیسم استعلایی که این بود که اشیاء تجربی همون اشیاء فی نفسه هستند رو میشه به دو صورت تفسیر کرد. بگیم اشیاء تجربی نومن در معنای سلبی هستند، اشیاء تجربی نومن در معنای ایجابی هستند. اما به نظر میرسه که رئالیسم استعلایی کانت رو باید به معنای دوم گرفت، یعنی بگیم اشیاء تجربی نومن در معنای ایجابی هستند. چرا؟ چون نومن در اون دلالت در واقع سلبیش هم مصداق با اون شیء تجربیه. یعنی داریم وقتی میگیم نومن در معنای سلبی، میگیم شیء تجربی از اون جهت که ناشناختنیه، یا مثلا فرض کنید جهان از اون جهت که متعلق ادراک حسی قرار نگرفته. خب این که یه معنای سلبیه، این که اصلا چیزی به ما نمیده. و نمیتونیم بگیم به این معنا میتونیم اشیاء تجربی رو با نومن یکی بگیریم. پس باید در واقع ما بیایم بگیم اشیاء تجربی با نومن به معنای ایجابی یکی هستن. در این صورت در واقع رئالیسم استعلایی تبدیل به این میشه، به این ادعا میشه اشیاء تجربی به طرق حسی بازنمای ما از آنها وابسته نیستند و به طور کلی مستقل از طرق تناهی تمثل هستند. کانت این مفهوم رو با استناد به مفهوم ذهن الهی صورت بندی میکنه که اشیاء رو چنان که فی نفسه هستن در تمامیت تفرد اونها در این حال تو هم با صفات کلیشون درک میکنه. و البته دقت کنید که این سنت یک اندیشه طولانی داره که به آگوستینوس برمیگرده. خب برای امروز تا همینجا کافیه. انشالله من ادامه این بحث رو فردا پیگیری میکنم. بعد تا اینجا به چه نتیجه رسیدیم؟ تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اگر بخوایم انتقال از کاربرد، انتقال ضروری از کاربرد تنظیمی اصل والا به کاربرد تقویمی اصل والا رو تحلیل بکنیم، باید رئالیسم استعلایی رو تحلیل بکنیم. رئالیسم استعلایی یعنی چی؟ یعنی اشیاء تجربی رو با در واقع شیء فی نفسه یکی تلقی بکنیم. یکی تلقی کردن اینها هم که خدمتتون عرض کنم گفتیم یعنی اشیاء تجربی با نومه در معنای ایجابیش یکی هستن. تا اینجا رسیدیم، این یعنی رئالیسم استعلایی. حالا انشاءالله فردا دیگه این بحث رو جمع‌بندی میکنم که چطور رئالیسم استعلایی منجر به در واقع توهم استعلایی میشه. خسته نباشید.